بشر روزای سختری را هم پشت سر مانده. اگه ما از ثمرات بهار، نوروز و تأثیرش بر استواری پیوندهای خانوادگی و فامیلی میگیم، این یک موضوع کلی.
خب ضمن این که کرونا فقط جلو بروبیا را گرفته و همه راه‌های ارتباطی را بستن نتانسته،
میتونیم از فضای مجازی، از امکاناتش برای حفظ زندگی حقیقی ما خوب بهره ببریم.
ولی اگه پدر کرونا هم کاری کرده بتانه.
آفرین، من میگم
امیدواریم که سالم و صحتمند باشین و لطفاً در این روزها پروتکل‌های بهداشتی و بخصوص فاصله گذاری اجتماعی و همچنان ماسک را رعایت کنین. همراه میشیم با خانم حسینیان در بخش سینه سلامت.
بهار نبض زمین است و سلامت تو نبض زندگی. زندگی جاری است مثل همیشه. بهار می آید مثل هر سال. بهار خود را با بهترین هفت سین آغاز می کنیم. یک سین بیشتر. سین سلامت. با بخش سین سلامت از ویژه برنامه صدای پای بهار در خدمتتان هستیم. دوستان عزیز، من وحیده حسینیان با اتفاق جناب دکتر صاحب محمد نبی احمدی، متخصص بیماری های عفونی، شما هم خوش آمدین. سلام، الهی که سلامت و لبخند و نشاط بهارانه تا امان در لحظه لحظه زندگیتان وجود داشته باشه. جای دور نمیریم، از همین خانه های خودم شروع میکنیم که بهار سال 1400 را به خوبی شروع کنیم و به خوبی هم انشالله با صحت و سلامت و توصیه هایی که از دکتر صاحب احمدی هم میگیریم انشالله به پایان ببریم. سلام، روزتان بخیر، خوش آمدین، باز هم بهار خجسته باد.
من به خدمت شما سلام عرض میکنم با امید سلامتی و جانجوری تمام شنوندگان عزیز و همه مردم دنیا.
انشاءالله همینطور. از دعای خیلی قشنگی است که از شما میشنویم. جناب دکتر صاحب احمدی عزیز، شما خودتان در خانواده مثلا فرزند خردسال یا نواسه خردسال دارین یا ندارین؟
بله، فرزندم که فرزندای بزرگ شده اما نواسه دار.
خدا جانشان جور داشته باشه. چند سال است؟ دختر است یا بچه است؟
هم دختر است هم پسر.
خدا نگاه کنه. یعنی در سنی است که مثلا متوجه شون گپ مثلا بفهمن که این کار خوب است، این کار خوب نیست؟
بله تقریبا. بله.
خب شما به عنوان یک پزشک متخصصی که از ویروس و کرونا و نمیفهم عفونت و بیماری و صحت و سلامت خیلی به مردم توصیه دارین، در برنامه ما توصیه های قشنگ شما داشتیم روزهای گذشته، به عنوان یک پدر یا پدر کلان به افراد جوان، نوجوان و خصوص کودکان چطور آموزش میتونن که آقا ما امسال بهار نمیریم خانه قوم خویش؟ ما هر سال بهار میرفتیم خانه، دید بازدید بود، پارک بود، تفریح بود، گردش بود، سینما بود، هر جایی که میتونستن خانواده و اولادشون رو میبردن. امسال تو نیست، تو برنامه ها رو نداریم، یا تا خانه نزدیکترین فامیلتان نمیتونیم ببریم به خاطر از اینکه کرونا است. حالا دو بحث داره، چطور با چه زبانی به این کودک یا این نوجوان برسانیم که وضعیت ایست و از طرفی طوری نباشه که، چون بالاخره روحیه کودک یک قسم است که وقتی از یک چیز بترسه شاید روی سیستم شخصیتش تأثیر منفی بگذاره و ترس و استراب ایجاد بکنه که کرونا چی است، هیولاس چی است، که از طرفی سیستم ایمنی ضعیف بدن خیلی ریسک ابتلا به بیماری رو بالا میبره. البته سوال دوم میمونه، بخش دوم، و اما توصیه ها رو با چه زبانی به کودکان ما آموزش بدیم؟
ببینین، شرایط قسمی است که شاید این منظور 100% حاصل نشوه خانم حسینیان، که ما بخوایم مثلا بدون شک همونطور که کلان سال ها آدمای کلان سال به خاطر کرونا شرایط زندگیشان تغییر کرد و یک اثرات را از دل روحی و روانی بر جامعه گذاشته. من معتقد هستم که روی اطفال هم اثرات خود در طی یک سال و اندی حضور کرونا و شیوع کرونا بر جامعه و بر احاد مختلف از جمله کودکان و اطفال هم گذاشتن.
از روی رفتار پدر و مادر متوجه میشه.
از روی رفتار پدر و مادر ببینین یک کودکی که همونطور که شما اشاره کردین بیشتر به راحتی میتونست خانه خاله و کاکا و ماما و عمی خود برا، خانه دوستای خود برا، خانه همسایه و رفیقای پدر و مادر خود برا، دیدن که در یک سال اینا نتونستن و یک محدودیت های وجود داشته، عروسی ها و مراسم شادی، مجالسی که برگزار میشده یا اصلا برگزار نشده در سال گذشته، یا اگر برگزار شده اینا دعوت نشدن یا اگر دعوت شدن نرفتن. اینا مسائلی است که میخوایم به یک نحوی بدون تأثیر نبوده و نیست. اما خب نقطه‌ای که هست ایست که وقتی مریضی، وقتی مشکل و تهدید جدی مثل کرونا و کووید 19 وجود داره، ما فکر میکنم اطفالی که به هر حال یک مقدار بزرگسال شدن و به حدی که درک بعضی از مسائل دارن، اونا میفهمن که به هر حال پدر و مادر، زندگی، مردم، اقوام، خاله، عمه، کاکا، ماما، کلشان یک مشکلاتی دارن. این به هم دیگه منتقل میشه، گفته میشه، دیده میشه که بچی مامایش هم اینطور است، بچی کاکایش هم اینطور است، بچی خالهش هم جایی نمیتونه بره. یا مدارس وقتی مکتب ها تعطیل هستن، ای خودش خوب برای یک اطفال، اونایی که در سن مدرسه و مکتب رفتن هستن، خوب یک چیز، یک پدیده و یک واقعی بسیار خاصی بود که اینا در طول یک سال اینا در مدارس نرفتن، مخصوصا او کشورها و جاهایی که تعطیل بوده یا موقتا یا دراز مدت. اما ای که مثلا پدر و مادرها چطور با این مسئله مقابله بکنن، ما توصیه بهداشتی و صحی ایست که امروز کارشناس ها میگن که ما باید امکانات سرگرمی اطفال خود در خانه ها فراهم بسازیم. ببینین، ما از زبان یک روانشناس، یک سایکولوژیست براتون میگویم که او میگفت که هر پدر و مادر باید برنامه‌ریزی بکنه که حداقل روز یک ساعت یا زیادتر از یک ساعت با طفل خود بازی بکنه. یک بازی شدید و قوی، شدید به این معنی خسته کننده،
انرژیش تحلیل ببره.
یعنی باید این پدر و مادر توجه بکنه که طفل پیشتر میرفته کوچه هم رای همسنهای خود بازی میکرده، یا در میدان اویلی با بچی خاله و ماما و رفت آمدن هایی که حالا وجود داشته، آله یا میرفته مکتب، و که مکتب صنف اول بوده، صنف دو بوده، صنف سی بوده، به هر حال 5 6 ساعتی که در مکتب بوده بازی میکرده، زنگ تفریح مثلا بازی میکرده. آله که در خانه است، پدر و مادرها باید کار انجام بدن. سرگرمی های مناسبی دیگر از نظر فکری، از نظر جسمی باید برای اولادای خود فراهم بسازن. خود پدر و مادرها میتونن، ببینین اگر نمیتونن که جمعی بروند، تنهایی بروند، یک در یک سرک و خیابان خلوت بچهای خود ببرن یک کمی بازی بکنه، در یک گوشی از پارک، از کدام جای بازی اگر هست، بدون اینکه تجمع باشه، اینا میتونن در یک فرصت هایی که فراغت هست طفل خود، بچه و دختر خود ببرن اونجا یک کمی در یک محیط باز بازی بکنه. اگر خیلی هم باز آدمای دیگی وجود داشت و حضور داشت، میتونن ماسک برای طفل خود استفاده کنن. ولی خب این برنامه ریزی ها را باید پدر و مادرها داشته باشن. هم امکانات بازی داخل خانه را برای اطفال خود فراهم بسازن، هم سرگرمی های مناسب برای اونا با وجود بیارن که او صدمات روحی که به هر حال مترتب است و ناگزیر هست، اینا کمتر و کمتر شود.
انشاءالله. یک فاصله میگیریم، باز در خدمتتون هستیم. تشکر جناب آقای دکتر صیب احمدی، نکات خیلی خوب، توصیه خیلی خوبی و پدر مادر را داشتی نسبت به اینکه فرزندایشان چطور در این ایام مدیریت بکنن از لحاظ صرف انرژی و بازی که میتونن داشته باشن. اما اشاره دوم مایی بود که نترسن از کرونا اطفال، و خصوص که چه خبر است. شما اشاره کردین به این موضوع که دیگه تا به حال در یک سال یک اطلاعاتی را دارن از روی رفتار و کنش و واکنش پدر و مادرایشان. خب اگر باز در این قسمت گفتنی دیگه داریم که
ما تنها توصیه
خلاصه بشنیم مثلا.
بله، ما تنها توصیه و جدیترین توصیه ما ایست که خود پدر و مادرها نترسن.
آها، پس نکته جالبی.
بله. چطور؟ یعنی وقتی اگر یک ترس غیر واقعی و افراطی،
بله،
که ما متاسفانه امروز خانوما و مردا و زنا در خانواده ها میبینیم، حالا خواهر و برادر بزرگسالا،
حساسیت ها زیاد شده.
آره. نه، ما این را باز از نظر علمی دارم میگم که،
بله،
از نظر علمی گفته شده که ما باید یک برخورد منطقی با پدیده کرونا ویروس و کووید 19 داشته باشیم.
بله.
او ترس و وحشتی که در ماه‌های اول بر جهان و بر کشورهای مختلف، بر جوامع مختلف حاکم گشت، امروز باید ما بدانیم که ما با کرونا باید زندگی بکنیم. به این معنا که ما تمام مراقبت‌هایی که گفته میشه باید رعایت شود، اما ترس و واهمه و تشویش بسیار افراطی و غیر طبیعی نباید داشته باشیم.
بله.
پدر و مادری که خودش ترس و وحشت غیر طبیعی و غیر معقول و غیر ضروری از کرونا داره، از آلودگی داره، ایر خود به خود به طفل خود، به نوجوان خود منتقل می سازه. پس ما خواهشم ایست که ما توجه بکنیم که امروز این تجربه یک ساله، حداقل یک ساله برای ما ثابت کرد که ما می تانیم با بعضی از مراقبت ها، با بعضی از کارهای اولیه مثل شستن دست ها، حفظ فاصله، نایفون با یک ماسک زدن، با رعایت بسیار چیزهای بسیار ساده ما میتونیم از کرونا ویروس جلوگیری بکنیم، پیشگیری بکنیم. اینمی ترس اضافی و وحشت اضافی، اصلا تبصره های اضافی که در خانه ها صورت میگیره، این طفل متاثر میشه. پس ما خواهش اولی میست که خود پدر و مادرها نباید ترس غیر منطقی، وحشت افراطی و یک تشویش و نگرانی غیر معمولی را از کرونا ویروس کووید 19 یا هر مریضی دیگه داشته باشند. راجع به اطفال هم ما سعی کنیم که آگاهی و اطلاعاتی که به طفل خود میتیم درک او را مد نظر قرار بدیم. ببینیم که آگاهی و ظرفیت ذهنی او چقدر است. نباید بیایم یک حرفای بسیار زیاده رو بزنیم، هی حوادث خاصی را که ما در رسانه ها، در تلویزیون، در جای دیگه میشنویم، هی اونجا برای طفل خود منتقل بکنیم، برای نوجوان منتقل بکنیم، برای یک بچه صنف اول و دوم بگیم که اینو فلانی هم مرد از کرونا، اینو فلانی اتر شده در بیمارستان و در شفاخانه اتر شده. این اطلاعات غیر ضروری را ما به اطفال خود منتقل نکنیم، ترس بی جهت وارد نسازیم. اما طور که شما بسیار بجا و منطقی گفتین، نه خود ما باید دچار ترس و وحشت شویم، نه اطفال و اولادای ما.
بله.
چون این ترس و وحشت میتونه قبل از هر چیزی سیستم ایمنی و دفاعی بدن ما را تضعیف بکنه.
بله.
و ما را نه تنها برای کرونا ویروس، بلکه برای بسیاری از مریضی های دیگه آماده و مستعد.
بله.
بسازه.
بله.
پس ما اطلاعات و معلومات را که راجع به مریضی میخواهیم برای وقایه، برای پیشگیری، برای مراعات بعضی از چیزها به اطفال خود منتقل بکنیم، اندازه فهم و آگاهی اونها باید به اونها اطلاعات بدیم.
بله.
اطلاعات اضافی و مخصوصا بعضی از خبرهای ناگوار را به هیچ وجه به اونها منعکس و منتقل نسازیم.
ان شاء الله. پس من از بخش دوم صحبتایتون به چند نکته خیلی گذرا اشاره بکنم که برداشت ما ایست که ویروس کرونا را خیلی 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 جدی بگیریم، اما نترسیم، امروز زندگی کنیم با مراعات مسائل و توصیه‌های بهداشتی. هر خبری را لزومی نداره که به بزرگترها حتی بتم، چه برسه به اینکه مثلا اطفال از خبرهای مثلا ناگوار کرونایی اطلاع داشته باشن. و با شناخت کودک و درکی که کودک از موارد بیرونی داره با اونا صحبت بکنیم. تشکر از اینکه امروز هم با ما بودی جناب دکتر صاحب احمدی. یک جان سپاس، سلامت باشین.
تشکر از شما، خداحافظ.
نوروز مثل یک آهن روباست،
تکه های گم شده و تیت و باده جمع میکنه.
اگه دقت کرده باشین، اتفاقات ایام سال، روزهای سخت، تنش ها و چالش ها ما را از هم دور میکنه.
کدورتا کم کم در جان ما ریشه میدوانه
و نزدیک است که همه چیز از هم بپاشه که یک دفعه یک نوای خوش بلند میشه، یک عطر دلنگیز مشام ها را می نوازه.
همه از بهار میگن، تیاری بهار میگیرن.
بهارم خب با تفرقه وجودی میانه ای نداره اصلا، هرچی هست پیوند است.
بهار آبی است روی آتش اختلافا، کینه ها، دوری ها. بهار باران است زلال و شاعرانه.
به نام خدا، من طیب سفری هستم. عیدو به همه شما عزیزان تبریک میگم. امیدوارم که سالی توأم با آرامش و شادی پیش رو داشته باشید. یکی از شعرهای خودم رو براتون بخونم، امیدوارم که خوشتون بیاد. میخوانم از چشمان خیست حرف باران را، حرف تمام لحظه های رو به پایان را. در خانت باقی بمان دیگر ندارد شهر، گنجایش فهمیدن حال پریشان را. جام شرابی شربتی چیزی بیاور که آهسته در خود حل کند اندوه مهمان را. اردیبهشتی که نشسته بین چشمانش، انگار عاشق می کند مردان آبان را. آمد ببارد بر دلم برگشت با بغزش، می بینمش گاهی منان ابر پشیمان را. شاید نمی دیدم تو را، باور نمی کردم دلتنگی نقاش های این خیابان را. حتی پس از توبه دلم عارف نخواهد شد، حتی اگر بر من ببخشاید گناهان را. حس می کنم دیگر به سوی من نمی تابد نوری که می گیرد در آغوشش شبستان را.
سرخی شرم غنچه ها چه زیباست، تور عروسی بافت گل دور یاست. صدا بزن پرنده های خواب و که بشکنی آینه سر آبا. اسب سبیل جنده ها بهاره، سبد سبد نسیم و گل میاره. سرخی گل از خودشون داره، بهار تو چشمان تو خون داره.
تمام خواص و ویژگی‌هایی که برای بهار میشه تعریف کرد اینا هستند:
برکاتی که در نو شدن سال هست،
برای که در زندگی ما، در خانواده ما و در جمع ما اتفاق بیفته. یک شرط هم داره.
دقیقاً، هیچ چیز خود به خود اتفاق نمیفته دیگه.
حرکتی باید باشه که با برکت و توفیقات خداوندی همراه شود.
خواستن هم خیلی مهمه و باید باشه.
اگه خواست اراده‌ای باشه، باز اون وقت است که بهار با معجزه خودش به کمک ما میآید.
او وقت است که چشم ما به عنایات الهی روشن خواهد شد.
در بخش آیه های بهار همکار ما جوای عارف حسینی در خدمت شما هستند. با ما همراه باشید.
به آیه قطرات باران، به ابرهای گریزان، به آیه گلبرگ های لطیف، به آیه های بهار. اینجا بهار به تکراری مدام میرسد در تماشای آیه های بهار. من وسعت بیکران آسمان را باور کردم که همیشه دامنش ستاره پرور بوده است و وسعت لاجوردیش ناپیدا. به نام نامی خداوندی که آسمان را چون سقف آفرید. سلام. امروز و در ششمین قسمت از آیه های بهار از آسمان صحبت میکنیم. آسمانی که چتری برای تمام بی پناهی های زمین است. آسمان قاموسی زیبا که با قلم اولین خطاط خلقت نوشته شده است. آسمان یک تابلوی نقاشی زیباست که با دست‌های اولین نقاش خلقت رنگامیزی شده است و زمین زیر قدم‌های آسمان جان گرفت. آسمان روی گونه‌های سوخته و تاول زده زمین قطره قطره باران پاشید. رویش آغاز شد، زندگی پا گرفت. آسمان آبی بودنش را با زمین تقسیم کرد. زمین سینه گشاد و گلها گونه های خاک را آراستند و زندگی زیر سایه آسمان پا گرفت. آسمان دروازه رسیدن به هفت شهر عشق است. آسمان منتهای رسیدن به خواستن هاست. تمام کسانی که دلشان از زمین می گیرد مسافر آسمان می شوند. زمین محدوده زیستن است و آسمان بیکرانه جاودانگی. آسمان باید آسمانی شد. ژرفای آبی تو را کاوید، اقیانوس بی انتهایت را شناخت و ملکوت نگاهت را درک کرد. زمین تنها ذره است از زاویه نگاه تو. خورشید در برابر عظمتت تنها چشمی است که صبحگاهان فروغش را به تو هدیه می کند. ماه تنها نامی است که هر شب در دامان تو طغیان می کند و عظمت تو را اقرار می کند. خوشا به حال تو که دستان خاک هرگز به دامانت نمی رسد. خوشا به حال تو که هرگز زمینگیر نمی شوی. دوستان، آسمان برای بشر همیشه اسرارآمیز، شکوهمند و رازگونه بوده است. میشنویم صحبت‌های جناب آقای مهندس فتحی پور، کارشناس علوم قرآنی را درباره جلوه آسمان در قرآن و کلام خداوند.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان، عرض سلام و درود خدمت شما و همینطور همه عزیزان شنونده. آرزو میکنم که این لحظاتی که درش قرار گرفتن پر برکت باشه و آینده خیلی خوبی در انتظار عزیزان شنونده باشه و همینطور شما. عشرت خدمت شما راجع به آسمان، اصلا کلید واژه‌ای که در قرآن سراسر اشاره شده بهش، یعنی آیات بسیار زیادی خداوند از آفرینش این آسمان ذکر میکنه. در بعضی از جاها حتی خدا میخواد بگه که آفرینش انسان با تمام این پیچیدگی‌هاش در برابر آفرینش آسمان هیچی نیست. به نمونه خداوند تو همین سوره مبارکه نازعات آیات 27 تا 29 میفرماد اانتم اشد خلقا ام السماء. آیا شما خلقتتون، آفرینشتون خیلی سخته یا اینکه خلقت این آسمان، بناها، این آسمانی که خدا بناش کرده. رفع السمکها فسواها، این که خداوند جوانب اون رو به هم آورده و غلظت داده. حالا جب این یه خود بیشتر صحبت بکنیم، تو سوره مبارکه قاف یه تعبیر هم هست، من این حقیقت این خیلی دوست دارم. خدا می فرماد افلا میاندرو الی السماء فوقهم کیف بنیناها و زیناها و ما لها من فروج. آیا نگاه نمی کنن به آسمون، آسمونی که بالا سر این هاست، که خدا چطوری اینو بنا کرده، چطوری زینتش داده؟ هیچ در حقیقت حفره ای تو این وسط شما نمیبینید. حالا چرا سمک؟ رفع از سمکها فسواها. سمک به معنای غلظت و تراکمه، زخامت یه چیزی دقیقا سمک میگن، جمع و جور کردن، یعنی رو هم قرار دادن و یک غلظتی دادن. رفع هم به معنای بالا بردن و افزایش دادنه. حالا نکاتی که تو همین آیه هست که راجع به خود آسمان هم هست، خود دقت کنیم، بحث اینه که حالا در تحقیقات ستاره شناسا این رو ذکر کردن به عنوان یکی از فرضیاته که منظومه شمسی تقریبا 5 میلیارد سال عمر داره. در ابتدا هم ابر بوده، شامل دود و گاز و خاکستر و غبار. بازم در یکی از سوره های قرآن داریم، سوره مبارکه دخان، این تعبیر رو سوره دود، یعنی دخان به معنای دوده، که خداوند میفرماد که ما از غبار جهان رو آفریدیم. نکته خیلی قشنگیه. به هر حال این منظومه شمسی پراکنده بوده، همین دود و غباری که هست. بعدن یک بادی که ظاهرا ناشی از در واقع انفجار یک ستاره بوده، ابعاد اون شروع به حرکت میکنه، در واقع تحت تاثیر این باد قرار میگیره و به چرخش میفته و منظومه شمسی به صورت یک دیسک پدید میاد و به دور خودش میچرخه. قسمت مرکزیش که در واقع کلفت‌تر بوده، این ابر متراکم‌تر بوده، نیروی جاذبه مواد بیشتری به خودش جذب میکنه که در حقیقت در این منطقه خورشید شکل میگیره. یواش یواش در اطراف اون حلقه های گازی شکل میگیره، به چرخش در میاد که سیارات در حقیقت ایجاد میشن. حالا جالبه در سوره مبارکه انبیاء 56 داریم که ربکم رب السماوات والارض الذی فطرهن، آفریدگار شما آفریدگار سیارات در حقیقت آسمان ها و زمینه که اونها رو از درون درست کرد، یعنی از مرکز درست کرد. یعنی نحوه شکل گیری همینه که ما برای کره هم همینطوری میبینیم که کره ابتدا مرکزش شکل میگیره، یواش یواش لایه های بیرونیش و اون کره تشکیل میشه. حالا خود همین در حقیقت آسمان لایه های مختلف داره. در یک تعبیری در قرآن داریم که خداوند در آسمان لایه های مختلف قرار داد متراکم کرد، همین اتمسفری که الان وجود داره. خود این اتمسفر برخلاف سیارات دیگه اختصاص فقط به زمین داره در منظومه شمسی، یعنی مثلا ما در عطارد نمیبینیم، در مریخ نمیبینیم. خود این در حقیقت لایه اتمسفری که در اطراف زمین شکل گرفته نکات خیلی جالبی داره. اولا اینکه جلوگیری میکنه از نور ماورای بنفش، که اگر نور ماورای بنفش بخواد به زمین در حقیقت برسه خیلی از موجودات از بین خواهند رفت. از اون طرف خود همین لایه باز باعث میشه که بخار آب به بیرون در قد نره، یعنی از جو زمین خارج نشه. علتش اینه که اگر این جو وجود نمی‌داشت، این اتمسفر وجود نمی‌داشت، بخار آب معلق بود و بهرحال میرفت بیرون، اما این جو این رو نگه میداره، دو مرتبه تو اون سیکل طبیعی وجود داره که در قد طبیعت داره از اون استفاده میکنه. خود همین جو مثل یک لایه محافظه، بازم در قرآن داریم و جعلنا السماء سقفا محفوظا، خدا میگه به عنوان یک سقف محفوظ ما این آسمان رو قرار دادیم، همین اتمسفری که وجود داره، که اگر نمی بود زمین چیزی شبیه کره ماه بود. به هر حال کره ماه ما الان می‌بینیم در اثر اصابت در حقیقت شهاب سنگ ها این حال روز رو داره که صورت آبلگون رو داره، هرچند در تعابیر شاعرانه ماه رو به درخشندگی در حقیقت تشبیه میکنن. به هر حال اگر این اتمسفر زمین وجود نمی داشت، شهاب سنگ هایی که به سمت زمین میان برخورد میکردن و زمین از بین میرفت، کما اینکه حتی انقراض در حقیقت نسل دایناسورها رو بر اثر سقوط یک شهاب سنگ میدونن. الان هزاران شهاب سنگ برخورد میکنه به کره زمین، اما تحت تأثیر همین جو میسوزه و از بین میره. به این تعبیری که حالا خدا من به کار میبره، مبین برای اینکه با جعلن از سما از سقف محفوظا، نکات خیلی قشنگی درش از خود پدیده آفرینش آسمان ها بدون هیچ در حقیقت ستونی، ستونهایی که ما نمیبینیم کنار از همین جاذبه‌ای که الان بین سیارات و بین اجرام آسمانی وجود داره. خیلی نکات مختلفی در قرآن ذکر شده راجع به خود آسمان که حالا من بخشی از اون رو به مناسبت همین برنامه خدمت عزیزان ارائه کردم، ما باقیش رو واگذار میکنم حتما فرصتی رو پیدا بکنید برید راجعش مطالعه کنید، نکات خیلی قشنگی هست. به اضافه این که الان فکر میکنم به اندازه کافی کتاب و فیلم‌های مستند در این زمینه وجود داره که بخشی از زمان خودمون رو اختصاص بدیم به آشنایی با طبیعت، آشنایی با آسمان، این در حقیقت طبیعت فراموش شده، و بدونیم که راه رسیدن به خدا از همین توجه به طبیعت اطراف ما شکل میگیره.
تشکر از جناب آقای مهندس فتحی پور و صحبت‌های زیبایشان و از شما بهار دوستان که همراه هستین با بخش آیه‌های بهار. آسمان وسعت آرامش است. آدمیزاد وقتی به آسمان نگاه می‌کند، احساس می‌کند آسمان او را به آرامش فرا می‌خواند. فکر می‌کند آسمان او را نوازش می‌کند. دل آدم می‌خواهد که باز هم به آسمان نگاه کند. ساعت‌ها و ساعت‌ها دلش هیچگاه نمیخواهد نگاهش را از آسمان بردارد. دلتان چون آسمان و تا قراری دیگر و آیه های بهاری دیگر و فردا بدرود.
روزگار ما روزگاری است که خیلی چیزا به ضرر خانواده است.
حتی از کارآمدترین ابزارهای روز برای که به بنیاد خانواده صدمه بزنن استفاده میکنن.
فیلم‌ها و سریال‌های هدفمند، تبلیغات خاصی که همه روزه انجام میشه تا جمع خانوادگی ما را پراکنده و تید و باد بسازه.
سنت‌های اصیل نوروزی که مبنی بر احترام و همگرایی است،
دید و بازدیدها و صمیمیت‌ها، گذشت‌ها، مهربانی‌هایی که در نوروز تازه میشه، سد محکمی در برابر این تبلیغات و کارهای مخرب است.
اینجاست که میتونیم بگوییم با بهار ما به اصل خودمان برمیگردیم.
هر کسی کو دور ماند از اصل خیش،
باز جوید
روزگار وصل خیش. پایان صدای بهار رسیدیم. تشکر که ما را همراهی کردیم.
این بود داشته های امروز ما. خیلی خوشحال بودیم که در کنار شما بودیم لحظاتی را و دقایقی را. امیدواریم که شما هم سالم و سلامت باشین، مراقب سلامتیتان باشین. تا روزهای بعد، خدا یار و نگهدارتان.
و اما همکاران ما در این لحظه آماده هستن که برنامه افغانستان در آینه سال را تقدیم حضورتان کنن.
افغانستان در آینه سال.
با نام و یاد خداوند بزرگ. سلام عزیزان شنونده، افتخار دارم من محمد باقر حسینی با یکی دیگر از ویژه برنامه های افغانستان در آینه سال در خدمت شما عزیزان باشم. در برنامه امروز به موضوع حضور نیروهای خارجی در افغانستان که بی ارتباط با مسائل امنیتی این کشور هم نیست خواهیم پرداخت. ما را تا پایان همراهی بفرمایید. یکی از موضوعاتی که سال گذشته در کانون توجه رسانه‌ها قرار داشت بحث حضور نیروهای خارجی در افغانستان بود. در موافقتنامه‌ای که سال گذشته بین آمریکا و طالبان در دوحه قطر به امضا رسید، آمریکایی‌ها متحد شدند تا ماه ثور سال 1400 خورشیدی از افغانستان خارج شوند. به همین دلیل سال گذشته هیچ آمریکایی در افغانستان مورد حمله طالبان قرار نگرفت و کشتن نشد، علی‌رغم اینکه نیروهای امنیتی افغانستان متحمل تلفات سنگین شدند. طالبان حضور نیروهای خارجی را در افغانستان باعث بی‌ثباتی در این کشور می‌دانند و بر خروج آنها از افغانستان تاکید دارند. دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین ایالات متحده آمریکا نیروهای آمریکایی را از 5000 نیرو به 2500 تن کاهش داد تا زمینه خروج کامل آنها را از افغانستان فراهم کند، موضوعی که خوشایند مقامات امنیتی و اطلاعاتی آمریکا نبود و آنها بر این نظر بودند که خروج شتاب زده آمریکایی‌ها از افغانستان پیامدهای خطرناکی برای این کشور به همراه دارد. پس از انتخابات جنجال برانگیز آمریکا و روی کار آمدن جو بایدن به عنوان رئیس جمهور جدید ایالات متحده، وی بر بازنگری سیاست این کشور در قبال خروج از افغانستان و موافقتنامه با طالبان تاکید کرد. طالبان هم در واکنشی تند نسبت به این موضع گیری بایدن هشدار داد که در صورتی که آمریکایی ها در تاریخ مقرر افغانستان را ترک نکنند، سال 1400 سال خونینی در این کشور رقم خواهد خورد. این در حالی است که دولت آلمان در اواخر سال گذشته پس از تایید پارلمان این کشور حضور نیروهایش در افغانستان را به مدت 10 ماه دیگر تمدید کرد. این تصمیم که با تایید پارلمان آلمان نیز رسیده است، مدت ادامه مأموریت نیروهای این کشور در افغانستان را تا جنوری سال آینده میلادی تمدید میکند. ذبیح الله قریشی خبرنگار ما در کابل نگاهی دارد به وضعیت نیروهای خارجی در افغانستان در سال گذشته و تأثیر آنها بر اوضاع امنیتی این کشور.
برخی به این باور هستند که در سال 1392 امضای توافقنامه بین ایالات متحده آمریکا و طالبان و همچنان خروج شماری از نیروهای آمریکایی از افغانستان باعث شد تا نیروهای مخالف دولت افغانستان جسور شوند و جسورانه به خاطر تصرف و تسلط و جغرافیای بیشتر عملیات خودشان را بیشتر بسازند. این برمی‌گرده به حضور این نیروها و این نیروها با اساس توافقاتی که با طالب‌ها داشتند و همچنان عدم مداخله در امور عملات نظامی یا همکاری های نظامی طوری که با دولت افغانستان توافقنامه را امضا کرده بودند باعث ناامنی ها یا افزایش ناامنی در افغانستان در شهر کابل و سایر نقاط افغانستان گردید. به حال برخی به این باور بودند که هر قدر این نیروها در افغانستان حضورشان به این شکل ادامه پیدا بکنند ممکن است که مشکلات مردم افغانستان بیشتر شود و به مشکلات افزایش پیدا بکنند، چرا که این نیروها موقعی که در افغانستان حضور داشتند و مطابق توافقنامه و پیمان استراتژیکی و پیمان امنیتی که با دولت افغانستان امضا کرده بودند از این نیروها حمایت لازم صورت نگرفت و جنگ و به اساس توافقاتی که با طالب ها داشتند اینا از جنگ دست کشیدند، مشکلات یا بار روی دولت افغانستان افزایش پیدا کرد که در این راستا کشته شدن شماری از نیروهای نظامی در نقاط مختلف افغانستان که روز به روز هم آمارش افزایش نشان می‌دهد مبین تأیید همی ادعاست که در این راستا صورت گرفته. به هر حال سال 92 یک سال خونین برای مردم افغانستان کشور بوده و امیدواری های کم در راستای صلح گاه به اصطلاح نوزه می زد و جوانه می کرد در اثر تداوم جنگ ها و قتل و کشتار و ناامیدی حرکت می کرد و مردم در خصوص تأمین امنیت و رسیدن به صلح بار دیگر به این فکر بکردن که یک رویای خاک بود و چیز دیگر نیست.
همان گونه که گفته شد طالبان تاکید بر خروج نیروهای خارجی از افغانستان دارد. این در حالی است که کارشناسان معتقدند که خروج شتاب زده و غیر مسئولانه نیروهای آمریکایی از افغانستان ممکن است این کشور را وارد بحران تازه‌ای کند. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران هم سال گذشته و در کنفرانس مجازی افغانستان 2020 گفته بود که خروج مسئولانه نیروهای خارجی از افغانستان همراه با انتقال روان و مؤثر وظایف آنها به نیروهای امنیتی افغانستان گامی در جهت صلح پایدار خواهد بود. وزیر امور خارجه ایران با بیان اینکه رویکرد نظامی برای ایجاد صلح شکست خورده و حضور نیروهای خارجی به موزل دیرپا بدل شده است افسود، ایران همواره از گفتگوهای بین الافغانی که تحت اختیار و رهبری خود افغانها انجام شود حمایت کرده است، ضمن اینکه سازمان ملل متحد باید در تسهیل گفتگوهای بین الافغانی نقشی محوری داشته باشد و ایران برای همکاری آمادگی دارد. سید قاسم مظفری روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل سیاسی هم بر این نظر است که خروج نیروهای خارجی از افغانستان باید مسئولانه باشد.
بحث خروج صادقانه و اگر مزغزانه و بر اساس یک نیت سو نباشد، این خروج نیروهای خارجی را در مجموع به اصطلاح که به اساس یک سوی نیت نباشه که در دنبال اگر همچه یک برنامه در پشت سر خروج نیروهای امریکایی نباشه که دشمنان مردم افغانستان را و خاک افغانستان را اونا دوباره به اصطلاح بهشان مشروطن که از چهار اطراف جغرافیای افغانستان به اصطلاح پاسین کتاب آلا ما شاهدی بودیم که پاکستانی ها در امی اواخر 40,000 نیروی رزمی و جنگی را در تحت پوشش غالب وارد افغانستان ساختن و طالبان را حمایت کردن و آتش جنگ شعله‌ور ساختن. اگر این گونه نباشه که کسایی که با امریکایی ها همسو و هم نوا هستن اونا را تشویق و تشویق به جنگ نکنن، تشویق به ناامنی نکنن، یقینا نیروهای دفاعی و امنیتی افغانستان این ظرفیت و توانمندی را داره. حقیقتا اگر ما از واقعیت ها نگذاریم، نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان با این مقاومت بی‌نظیرشان قابل تقدیر و تحسین است. چنانچه ما در زمان حضور نیروهای خارجی در کشور شاهد همچین مقاومت ها و مبارزات قوی نظامی و پاسخهای دندانشکن بر مخالفین نبودیم. نیروهای امنیتی داخلی ما توانمندی و ظرفیت را پیدا کردن، مشروط بر این که در راستای دفاع به حق و صادقانه این از وطنشان، از خاکشان، از جغرافیایشان و از دستاوردهایشان، مشروط بر این که جامعه جهانی ما را تنها نگذاره، کمک هایی که تا به حالا صورت میگرفته بعد از این هم صورت بگیره. دقیقا ما میتونیم اینید بروی پای خود بیستیم و جواب برای مخالفین و نیروهای مخل امنیت کشور ما و مخل امنیت جهانی در واقع هست و عدد اختلال در وضعیت امنیتی جهانی در برنامه های کاری خودشان داره و ما در سنگر نیروهای امنیتی ما در سنگر مقدس پای قرار داره. ما این توانمندی و ظرفیت نیروهای ما داره، یعنی به این معنا که همین تا حالا که اونا نتونستند جغرافیای بیشتر، اراضی بیشتری را، ولسوالی های بیشتری را، ولایات بیشتری را در اختیار خودشان قرار بدن، تورشان در بیاره، در واقع بیانگر ایست که نیروهای امنیتی این ظرفیت و توانمندی را داره. بنابراین ما زیاد در تشویش و حراس نیستیم. خروجی نیروهای امریکایی، امریکا این حالات در واقع مخالفین ما را حمایت میکنند، در واقع به اصطلاح ایرانی بگویم که شرشان کم، برن افغانستان به اصطلاح با همون شکلی که آمدن به ترتیب برن. ما به حول و قوه الهی میتونیم که از اراضی کشور خود ما با کمک سایر همپیمانان دولت جمهوری اسلامی افغانستان با مبارزات طلبانه و دفاعی خود ما ادامه بتیم و مخالفین در واقع بتانیم تا حدود سر جایشان بشن.
نیروهای خارجی بارها بر حمایت از نیروهای امنیتی افغان تاکید کرده. این در حالی است که بارها بر اساس گزارش هایی که از میادین جنگ افغانستان منتشر شدن نشان داده که طالبان و گروه های تروریستی از سلاح‌های پیشرفته تری نسبت به نیروهای امنیتی افغان برخوردارند که این مسئله موجب شده تا نظامیان افغان نتوانند در جنگ دست برتر را داشته باشند. تقویت و تجهیز قوای امنیتی افغانستان از وظایف نیروهای خارجی در افغانستان است. سید قاسم مظفری روزنامه‌نگار افغان با اشاره به توانمندی نیروهای امنیتی افغانستان میگوید:
نیروهای امنیتی دفاعی ما توانمندی در همه بخش‌ها را پیدا کردن و دارن، منتها اون چیزی که مهم است تمویل و اکمالات و تجهیز ایناست. یعنی آمریکایی ها اگر خارج شوند و اون تجهیزاتی که فعلا در اختیار آمریکایی ها بوده و در اختیار افغان ها است، اگر اینا را به شکل مختل بسازن، به اصطلاح یا همو روند بشه کلی مواجه بسازه و یا از دست نیروهای افغان بگیره، مثل امکانات هوایی که به دست افغان ها هست، آمریکایی ها در این قسمت از طریق هوا به اصطلاح نیروهای امنیتی ما را کمک در عملات شبانه و امثال اینا، در این صورت انشالله که افغان ها او توانمندی را داره. با چیزی که زیاد مهم است، من عرض کردم که جامعه جهانی با همو کمک هایی که تا به حالا روند مبارزاتی ما را به اصطلاح و پیش می برده اونا ادامه بتن، سکتگی وارد نکنن و تمیز و تجهیزش کم و فسابق صورت بگیره، از نظر مورال و از نظر پیشبرد تخنیک و تکتیک و مقاومت نیروهای افغان و نیروهای امنیتی کشور ما تا این ظرفیت دارن چنانچه نشان دادن در همین دو ماه جنگ به شکل بی‌سابقه شدت گرفت. ما عرض کردم که در عرض به حمایت طالبان 5500 جنایتکار تروریست آقای ترامپ آزاد کرد تا تحمیل کرد سر ما و 40,000 نیروی جنگی نظامی را پاکستانی ها آیستای وارد خاک افغانستان ساخت به حمایت طالبان. یعنی شدت جنگ در طول مبارزات افغانستان با بایی تروریست ها بیشتر از این نبوده. شدیدترین محلی جنگی را نیروهای امنیتی ما پشت سر گذاشتن و الحمدلله توانستن که یک وجب نگذاشتن را به اصطلاح اراضی افغانستان را بیشتر از این که در اختیار داشتن در اختیار خودشان بیاره و تسلط پیدا بکنه. این بیانگر ایست که این ظرفیت را پیدا کرده. من عرض کردم بعضی چیزی که بازم مهم است صداقت خروج آمریکایی هاست. آمریکایی ها با احساس منافقت خارج نشن که در وقتی که خارج شدن بعد دوباره نیروهای اپوزیسیون یا دشمنان ملت افغانستان را به شکل از اشکال و صورت غیر مستقیم مورد حمایت و ترغیب و تشویق قرار ندن. ما انشاءالله توانمندی پاسخگویی و دفاع و اراضی افغانستان را با نیروهای امنیتی خود ما داریم.
عزیزان شنونده، به پایان یکی دیگر از ویژه برنامه های افغانستان در آینه سال رسیدیم که نگاهی داشت به حضور نیروهای خارجی در افغانستان. سپاسگزاریم از توجه و همراهیتان. شما را به خداوند متعال می سپاریم. در برنامه فردا هم باز هم به مسائل امنیتی افغانستان خواهیم پرداخت. خدا نگهدار.
بر بال انبار از سرزمین خورشید تا بلندای پامیر،
وطنم دوباره اینک تو شانه های پامیر،
با رادیو دری.
خیزه ناگهان و این رحمت بی منتها، ای آتشی افروخته در بیشه اندیشه ها، رست خیز ناگهان و این رحمت بی منتها، ای آتشی افروخته در بیشه اندیشه ها، خورشید را حاجب تویی، امید را واجب تویی، خورشید را حاجب تویی، امید را واجب تویی، مطلب تویی، طالب تویی، هم منتها هم مبتدا، مطلب تویی، طالب تویی، هم منتها هم مبتدا. رست خیز ناگهان و این رحمت بی منتها، ای آتشی افروخته در بیشه اندیشه ها، خورشید را واجب توی، امید را واجب توی، خورشید را واجب توی، امید را واجب توی. مطلب توی، طالب توی، هم منتها هم مبتدا. کین علت آمد وان دوا، باقی بهانه است و دغل، کین علت آمد وان دوا. مازان دغل کشبین شده، با بی گناه در کین شده، مازان دغل کشبین شده، با بی گناه در کین شده. گه مست هورالعین شده، گه مست نان و شوربا، گه مست هورالعین شده، گه مست نان و شوربا. امروز خندان آمدی مفتاح زندان آمدی، امروز خندان آمدی مفتاح زندان آمدی، بر مستمندان آمدی چون بخشش و
دوستان عزیز، قرار بندگی در این لحظه آماده پخش است. همراه میشیم با شما و شنوندهش هستیم.
چه زیباست قرار با تو، بی قرار قرار تازه هم با تو. الله اکبر.
بستم عیز حسار، مرحمت کن یا احساس قرار، مرحمت کن یا دردیم کمی، مژده مرهم به فرنس زردی بهار، مرحمت کن یا
قرار بندگی.
به نام مهربان بی همتا. مردم خوب، مردم با صفا و دوست داشتنی، سلام و درود بر شما. خیلی خیلی مبارک باشه، خیلی مبارک باشه اعیاد شعبانیه و با ویژه امروز خدمت همه شما دوستان عزیز. میلاد با سعادت حضرت علی اکبر علیه السلام را تبریک عرض میکنیم و خصوص که امروز روز جوان هم هست.
فرصت جوانی ناترین زمان زندگی است، قدر آن را بدان.
این جوان جهانگیر از تعبیرش علی،
خواهی که ببینی رخ پیغمبر را، بنگر رخ زیبای علی اکبر را.
تیغدار است و کمانگیر از تامیرش علی،
در منطق و خلق و خوی او میبینی با دیده جان محمدی دیگر را. ولادت حضرت علی اکبر علیه السلام و روز جوان بر شما مبارک.
دوران جوانی بهار پربار و زیبای زندگی است، فصلی از زندگی که غنچه وجود آدم می شکوفه و باید قدرش دانست و با استفاده کردن از موقعیت‌های خوبی که در دوران جوانی به دست میاد فردا را برای خود ما زیباتر کنیم و قدر این دوران را بدانیم که به غفلت نگذره. ارزش جوانی به حدی است که اولیای گرامی اسلام را همردیف ارزش سلامتی و تندرستی نسبت به ضعف و بیماری معرفی کردند. امیر مؤمنان می فرماید قدر جوانیت را قبل از آمدن پیری و قدر سلامتی را قبل از مریضی بدان. دوران جوانی هم که مثل برق تیر میشه و زمانی میرسه که دوران تیر شده باشه و ما از این موقعیت استفاده خوبی ممکن است نکرده باشیم. افسوس که نامه جوانی طی شد، وان تازه بهار زندگانی دی شد. آن مرغ طرب که نام او بود شباب، افسوس ندانم که کی آمد کی شد. دوران جوانی دوران رشد و بالندگی است. انبیای الهی از این فرصت به خوبی استفاده کردند. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله می فرمایند خداوند بزرگ با جوان عبادت پیشه نزد فرشته های خودش افتخار می کند، در حالی که می فرماید بندم را بنگرید، برای من خواسته های نفس خود را کنار نهاده است. حضرت صادق علیه السلام هم بر این امر تاکید کرده، آنجا که می فرماید براستی که دوست داشتنی ترین مردم نزد خداوند جوان کمسال خوش سیمایی است که جوانی و زیباییش را در راه فرمانبری از خدای بزرگ قرار داده. آنکه خدای بزرگ به وی نزد فرشتگان افتخار می کند و می فرماید این بنده حقیقی من است.
نگاهی بکن که من عاشق علی اکبرم، یا حسین یا مولا، یا حسین یا حسین یا حسین یا مولا یا حسین.
جوانی سه تا ویژگی مهم دارد. یکی آن که زیباترین فصل زندگی است، دوم طولانی ترین فصل. کودکی نوجوانی انقدر طول نمی‌کشه، این طولانی ترینه. اون چه که حالا قرآن سقف جوانی رو تا 40 سال میدونه. سوره احقاف آیه 15 نگاه کنید، 40 قرآن سقف جوانی رو تا 40 سال، تقریبا یه دوره مثلا حدود 25-26 سال. این دوران نسبتاً طولانی است. و از همه مهمتر ویژگی سوم که در سوره روم آیه 54 اومده، من بعد ضعف قوه، قرآن می‌فرماید بین دو دوره ضعف، ضعف کودکی و ضعف پیری. پس این فصل زیبا طولانی و عرض کردم توانمندی.
دنیا دنیا شد شیدا شد شیدا، از عشق حق لبالبه، مجت اهل مکتبه، شاگرد درس ساقی و شاگرد صبر زینبه.
هر که یاد از مه رخسار پیمبر می کرد، ز فروغ رخ او دیده منور می کرد. و این تعبیر امام حسین سلام الله علیه خیلی تعبیر بلندی است. این جمال ظاهری ایشون بود و خلق. به امام صادق علیه السلام عرض کردن آه خلق رسول خدا کی بوده، چگونه بوده؟ فرمود خلق و القرآن. قرآن میفرماید انک لعلی خلق
عظیم.
به قدری این آقازاده مؤدب بود، چون میدونید ارزش انسان به علم او و ادب اوست. ایشون اون اخلاق کریمه رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم تجلی کرده بود در این آقازاده. لذا وقتی حضرت علی اکبر آمد به میدان بره، اشک تو چشمای امام حسین حلقه زد. اما خوب در راه خداست. امام حسین ایثارش این چنینه، استعذن فعدنا
دنیا تو با حیرون جبالا تو خونه پسره